آمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. بحث ما در فصل دهم راجع به نماز جماعت، شرایط امام جماعت که در صفحه 120 رسیدیم به شرط چهارم که طهارت مولد هست. البته یه دو خطم از قبل جا مونده بود، اونا را انشاءالله میخونیم. بعد در ادامه میفرمایند که کسی که نمازش ناقص هست نباید امامت کنه برای کسی که نمازش کامله. مثلا کسی ایستاده نماز میخونه برای شخصی که نشسته هست مثلا نماز بخونه، یا کسی که قرائتش نقص توش هست برای کسی که قرائتش نقصی نداره این حق نداره که نماز بخونه. و همچنین کسی که زبانش عیب داره، مثلا لکنت زبان داره یا مشکل دیگه داره، این نمیتونه امامت بکنه. بعد اگر بعد از نماز مأموم بفهمه که امام نمازش باطل بوده و امام اون شرایط رو نداشته، نمازش درسته، ولی اگر بین نماز بفهمه نمازش رو در واقع باید فرادا کنه. بحث دیگری هست که حالا اگر برسیم انشالله همون موقع راجع به این که در مواردی که چند تا امام جماعت داشته باشیم کدامش مقدمه، که انشالله مرجحات امام جماعت رو هم عرض می کنیم. در ادامه بحث قبل که فرمودن که سومین شرط امام جماعت عدالت است، حالا عدالت رو از کجا بفهمیم؟ و تعلم العداله بالاختبار المستفاد و بالاختبار المستفاد من التکرار غالبا. نامعلوم می شود، دانسته می شود عدالت به امتحان. یعنی این شخص ما در موارد مختلف امتحانش بکنیم که این اختبار یعنی امتحان و آزمایش استفاده می شود از تکرار معمولا. یعنی در معاشرت هایی که با او داریم، نشست و برخاستی که با او داریم، میفهمیم که مثلا این دروغ میگه نمیگه، غیبت میکنه نمیکنه، معلوم میشه. شما اگر با یه نفر هم نشینی دارید، خونه فامیلاتون رفت آمد دارید، اخلاق اونا دستتون هست، مثلا میدونید که کدومش موقع سخن گفتنش مثلا فرض فرمایید هیچ حرف دروغ تو سخنش نیست، مثلا فرض فهمید، یا هیچگاه مثلا مواظب غیبت نکنه. در مقابل ممکنه کسی دیگه اونطور مواظب نباشه. اینا رو انسان با تکرار رفت و آمد و نشست و برخاست میفهمه. یکی به شهادت عدلین بها، یکی هم که دو نفر عادل شهادت بدن به عدالت، اونم میشه بها، یعنی به عدالت این پیش نماز. و شیاعها، یکی هم این که معروف باشه اون عدالت، یعنی اون شخص به عدالت معروف باشه. شیا یعنی شیوع پیدا کند اون عدالت، طوریه که مثلا دیگه سر زبانهاست و افراد ارادتمند داره و طوریست که بالاخره همه میدونن که فلانی دیگه سرآمد مثلا افراد عادل هست و سر زبانها هم از این جهت میفته که بالاخره مردم متوجه میشن، یعنی به نحوی برمیگرده به همون معاشرت هایی که افراد با او داشتن. و یکی هم اقتداء دو تا عادل به اون شخص در نماز، به طوری که و اقتداء العدلین بهی فی الصلاة. عدل مصدره ولی اینجا به معنای عادله، زیدون عدلون یعنی زیدون عادلون، اقتداء کنن دو نفر عادل به این شخص در نماز، به طوری که به حیث یعلم رکونهما الی تزکیتا، اقتداء دو تا عادل به این شخص در نماز به گونه ای که دانسته شود رکون یعنی تکیه، اعتماد، اتکا، اعتماد این دو نفر به این شخص یعنی به این پیش نماز از نظر تزکیه، یعنی میدونید که اینا از نظر اخلاق اعتماد کردن که آمدن پشت سر این نماز میخونن. چهارمین چیز طهارت مولد هست. البته شهید اول ظاهرا این رو ذکر نفرموده، یعنی حلال زاده باشه و علیه ان یذکرها، میبایست که این حلال زاده بودن رو هم مولد یعنی به اصطلاح طهارت مولد یعنی تولدش، اگر مولد رو مصدر میمی بگیریم یعنی تولدش تولد پاکیزه باشه یعنی زنازاده نباشه، یا محل تولدش پاکیزه باشه که به اصطلاح یعنی نطفه او در واقع در رحم یک شخصی که مرتکب فحشا شده اونجا پرورش پیدا نکرده باشه. پس مولد رو یا اسم مکان بگیریم میگیم محل ولادت او، یا نه ولادت او طاهر باشه، هر دو معنا میشه. و علیه ان یذکرها یعنی بر مصنف بود، هی برمیگرده به مصنف، بر مصنف بود که ذکر کند این طهارت مولد را، ها برمیگرده به طهارت مولد، فانها شرط اجماعا، پس این طهارت مولد شرط است اجماعا، این همه فقها قبول دارن. یه وقت حالا اختلافی باشه ایشون ذکر نکنه میگیم لابد نظرشون نبوده، یعنی فتواشون نیست، ولی خب این دیگه همه اجماعی است باید ذکر میکرد. میگیم که اجماع رو از کجا آوردی؟ میفرماید کمد دعاها فی الذکرا، در کتاب ذکرا خود شهید اول فرموده است که این طهارت مولد اختلافی نیست. اما ولد و شبهه و من تناله الالسن، اما کسی که ولد شبهه باشه و نیز کسی که تناله ناله یعنی به اصطلاح بر سر زبان ها افتاده، یک معنای ناله فوش دادن و سب کردن هست، یک معنای ناله از نیل یعنی رسیدن، یعنی زبانها به او میرسد، یعنی زبان مردم به او درازه. من غیر تحقیق، یعنی تحقیق نکرده بر سر زبانها افتاده که فلانی مثلا ولد الزناست مثلا. خب این در واقع معلوم نیست، حالا افرادی تو زبانشون این حرف هست، معلوم نیست از روی بیموالاتی یه منشأی داره، به اصطلاح شایعه است کنه. خب شایعات هم بعضیاش ممکنه که یه اساسی داشته باشه، بعضیاش ممکنه اساسی نداشته باشه. اگر کسی ولد شبهه باشه یا کسی باشه که به سر زبانها افتاده و تحقیقی هم روش نیست، حالت شایعه داره، فلا اشکال فی امامت، اون میتونه امامت کنه. البته کراهت داره، ولی خب به اصطلاح اینطوری نیستش که دیگه بگیم شرایط امام جماعت رو نداره. ولد شبهه، شبهه یعنی اشتباه، یعنی یه مرد و زنی که نمیبایست با هم همبستر بشن به اعتقاد اینکه همسر یکدیگه هستن. یه وقت از طرفین با علم به حرام بودن این عمل، عمل همبستر بودن انجام میدن، خب بچه ولد و زنا میشه. ولد و زنا شرعن دیگه ولد نیست، یعنی ارث نمیبره و به اصطلاح نه پدر و مادر از این شخص، پدر و مادر شرعی حساب نمیشن و از این فرزند ارثی نمیبرن، و اگر پدر یا مادر به هر کدوم بمیرن این فرزند هم از اونا ارث نمیبره. این میشه ولد و زنا. ولی یه وقت استش که نه، اشتباهی شده، یعنی شبهه‌ای شده و این زن و مرد هم بستر شدن و به اصطلاح روی یک اشتباهی که شده این فرزند اونا حلال زاده است، ولی خب ولد شبهه بهش میگن و ارث بردن هم وجود داره. البته گاهی شبهه شبهه حکمی است، یعنی این زن و شوهر حکم شارع را نمیدونستن. مثلا حالا البته این مسئلهی که من عرض میکنم خیلی بعیده، امام صادق علیه السلام فرمود که در زمان ما هیچ زنی نیست که نداند که به اصطلاح شخص باید بعد از طلاق گرفتن عده نگه داره، یا شوهرش مرد عده نگه داره، عده رو دیگه همه میدونن. حالا فرض می‌کنید که کسی تازه مسلمان هست و نمی‌دونسته که بعد از اینکه شوهرش مرد یا شوهرش اون رو طلاق داد باید مدتی در عده باشه. حالا شوهرش اون رو طلاق داده یا شوهرش فوت کرده و این شخص عدهش تمام نشده ازدواج کرده، خب ازدواج کرده و مسئله رو بلد نبوده، خب ازدواج در عده موجب حرمت ابدی میشه، یعنی زن و شوهر دوباره که اگر به اصطلاح البته با علم به این که در عده هست و یعنی در عده بودنش معلومه، ولی مسئله بلد نبودن، مسئله بلد نبوده باشن بازم حرمت ابدی میشه و فرزند اینها، یعنی اینا اصلا ازدواجشون درست نبوده، با هم بودنشون حرام بوده، ولی فرزند اینها فرزند زنا نیست، شبهه است. یا مثلا فرض کنید که اگر یک فقیهی شرط بکنه، البته اینو اکثرا شرط نمی کنن، بگه که برای خواندن عقد حتما باید صیغه عربی باشه. والا اینها مثلا نمیدونستن صیغه رو به غیر عربی خوندن، فارسی خوندن، مثلا بگیم اینا عقد ازدواجشون نگرفته، اینم یه مورد از شبهه حکمیه میشه. یا مثلا بگیم که تلفظ به صیغه لازمه، یعنی باید اون خطبه عقد و اون صیغه عقد خونده بشه، به قصد انشا هم خونده بشه. و این گونه نیست که اگر زن و مردی قصدشون این هستش که با هم زن و شوهر بشن، صرف همین قصد کافی باشه و برن مثلا در محضر چیز رو امضا کنن بیان زندگی کنن بدون اینکه خطبه صیغه خونده بشه، انکحت و زوجت و گفته بشه، اینا این کار رو نکردن. یا مثلا اون عاقد این صیغه رو نخونده، خب اینها محرمیت حاصل نشده. در این صورت اینها به اصطلاح اگر متوجه بشن باید به اصطلاح از هم جدا بشن. البته گاهی مثلا در اون مثال اولی که گفتم ازدواج در عده دیگه، دوباره هم نمیتونن با هم ازدواج کنن، ولی اگر معلوم بشه که مثلا یه اشتباهی بوده، عاقد صیغه رو نخونده یا اشتباه خونده یا یه جور دیگه بوده، اینها به هم دیگه حرام نمیشن. اینا اشتباهی بوده کارشون و فرزندی هم اگر در این مدت باشه بچه اینها هست، حلال زاده هم هست، اون تا باید یه عقد دیگری بخونن. یکی از مواردی که مثلا اینجاها پیش میاد این هستش که دو نفر که میخوان با هم ازدواج کنن، حالا شاید مبتلا به هم باشه، این گفتنش بد نیست اینجا، دو نفر که میخوان با هم ازدواج کنن، اول میان یه عقد موقتی میخونن که اینا برن برای آزمایش خون و محر به اصطلاح کارهای مقدمات محضر رو انجام بدن، بعد میان در محضر و اون عقد دائم اونجا خونده میشه. خب این رو باید توجه داشته باشن که اینا مثلا یک ماه عقد میخونن، یک ماه این عقد موقت دیگه، یعنی یک ماه دیگه مدتش تمام میشه. در عقد موقت هم که خب نیاز به طلاق نیست، بعد از تمام شدن خود به خود اینا نامحرم میشن. حالا اینها فرض فرمایید یک ماه این عقد موقت رو خوندن که کارهای مقدماتی رو انجام بدن. خب دو هفته یه کارهای مقدماتی رو انجام دادن و جواب آزمایش و چیزا حاضر شد، رفتن محضر. محضر دار هم از اینها نپرسید که شما عقد الان چیزی خوندید نخوندید، محرم نامحرم، عقد دائم رو خوند. عقد دائم رو خوند با همون شرایط و مراسم و همش رو خوند، اینا هم امضا کردن. عقد دائم الان نمیگیره. چرا؟ چون اینها در واقع در زن و شوهر هستن، عقد رو عقد که نمیشه که. اینا الان در واقع برای عقد دائم شما بخونید برای یک زن و شوهری، این فایده نداره. یا کسی که عقد دائم خونده، یه زن و شوهری که عقد دائم هستن بیان عقد موقت بخونن، نمیگیره، فایده نداره، اینا عقد دائم دارن. پس اون عقد دائم باطله. عقد دائم که باطله، اینا متوجه نیستن که بعد از دو هفته این عقد موقت هم تمام میشه، میشن نامحرم. اونم که نگرفته میشن نامحرم. گاهی این اتفاق افتاده که مدتی با هم زندگی کردن، البته اشکالی نداره، اینا که خب نمیدونستن و مدتی با هم زندگی کردن، خب ممکنه رو بچه هم داشته باشه، بعد از مدتی مسئله رو فهمیدن، گفتن ما اون عقد موقت رو فسخ نکردیم. در این جور جاها بهتر این استش که به اون محضر دار یا به اون شخصی که میخواد عقد دائم بخونه بگن که ما عقد موقت خوندیم و اون عقد موقت باید فسخ بشه و شوهر اون عقد رو فسخ بکنه و این به اصطلاح دوباره اینا نامحرم بشن، بعد عقد دائم که خونده میشه اون عقد دائم بگیره به اصطلاح اینا زن و شوهر بشن. خب اینجور شبه ها میشه شبهه حکمیه، یعنی در واقع یه حکمی رو نمیدونن. گاهی هم نه، شبهه حکمیه نیست، شبهه موضوعیه است، یعنی جهل به مصداقه. مثلا میدونن که فرض بفرمایید که خواهر و برادر ازدواجشون حرامه، خب اینو همه میدونن، یعنی که خیلی واضحه، میدونن که خواهر و برادر حتی اگر رضایی هم باشند ازدواجشون با هم حرامه، ولی حالا یک دو نفر با هم ازدواج کردن و خبر نداشتن که اینا خواهر و برادر رضایی هم دیگه هستن. مثل اینکه فرض بفرمایید که اینا غریبه هستن، توی یه ده زندگی میکنن، توی یه شهر زندگی میکنن، خب این به اصطلاح پسره وقتی که طفل بوده مادرش چند روز این رو داده به یه خانومی، به یه دایه اینو شیر داده، مثلا چند روز مریض بوده یه چیز اون شیر داده. اون دختر هم به اصطلاح بعد از مثلا 5 سال که به دنیا آمده، مثلا تفاوت سنی هم 4-5 سال است، بعد از 5 سال که به دنیا آمده، مادر اون دختر هم اتفاقا این بچه رو داده پیش این زن، شیر خورده. خب اینا که اطلاع ندارن، این دختر و پسر با هم دیگه خواهر و برادر رضایی هن و با هم محرم هن. درسته که قریبا هر دو از یه خانواده جدا هست، ولی بالاخره یه زن به اینها شیر داده، یه زن به اینها شیر داده و اینا خواهر و برادر رضایی شدن. حالا در یه زمان یا با فاصله زمانی، به هر حال بعد خواهر و رضایی شدن و حالا با هم ازدواج کردن، فرزندانی هم دارن. بعد بفهمند، بعد مثلا اون دایه که به اینا شیر داده بوده متوجه بشه که اینا ازدواج کردن، بگه بابا اینا پیش من شیر خوردن مثلا و شرایطش هم بوده، اینها دیگه باید از هم جدا بشن، طلاق هم نمیخواد چون اینا خواهر و برادرن، باید جدا بشن. اما بچه‌ها چطور؟ بچه‌ها در واقع ولد شبهه هستن. ولد شبهه هستن یعنی اینا حرامزاده نیستن، حلالزاده هستن، ارث هم میبرن، مسئله هم نداره، ولی بالاخره بر اثر یک اشتباهی باعث شده که این دو نفر که خواهر و برادر رضایی بودن که نمیبایست با هم زندگی بکنن و بچه داشته باشن، حالا این بچه ها رو دارن. اینا باید بدون طلاق از همدیگه جدا بشن. این در تمام این مثال هایی که زدن طرفین تو اشتباه هستن. گاهی شبهه از یه طرفه، مثلا زن در عده است یا شوهر داره، میره به کسی میگه که من شوهرم مرده و عده‌ام تمام شده، یا زن طلاق گرفته میخواد سریع ازدواج کنه، کسی میاد به خواستگاریش، خب اون که نمیدونه، میره طلاق گرفته دیگه، میگه که من بله خیلی وقته که طلاق داده گرفته، من عده‌ام تمام شده، ولی میدونه که هنوز تو عده است. در این صورت مرد اطلاع نداره ولی زن اطلاع داره، زن اطلاع داره. خب اینجور موارد هم گاهی پیش میاد. مثلا فرض بفرمایید که یک زنی شوهر نداره و فرض بفرمایید که به عقد موقتی کسی در آمده و کسی هم نمیدونه، ولی خب در عده هست، حالا اون شخص عقد موقتش هم تمام شده در عده است، حالا خواستگار براش پیدا میشه، روش هم نمیشه بگه که مثلا من در عده هستم و من شوهر مثلا دارم یا شوهر کردم، خب این طبیعتا با او ازدواج میکنه، با این مرد. مرد برای او معاشرت با این زن حلاله، چون خبر نداره که این زن در عده هست، یا خبر نداره که شوهر داره، یا خبر نداره که شوهرش که مرده عدهش هنوز تمام نشده. خب در این صورت ها که خبر نداره، ولد نسبت به مرد ولد شبهه هست، یعنی مرد اگر بمیره این بچه از او ارث میبره، بچه هم از مرد ارث میبره، مرد از بچه ارث میبره، اینو فرق نمیکنه. ولی نسبت به مادر ولد زناست، یعنی مادر دیگه حق ارث بردن از او رو نداره، فرزندم حق ارث بردن از مادر رو نداره. خب اینا مسائلی است که اجمالاً راجع به ولد شبهه به اصطلاح لازم بود که عرض کنیم. حالا شاید این مقدار بیشتر ما گفتیم، بالاخره شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، بالاخره این مقدار توضیح، حالا در همین حد که ما بدونیم که فرزندی که از راه اشتباه به دنیا آمده، یعنی از راه شبهه، اشتباه کردن این زن و مرد و فکر کردن که زن و مرد هستن و محرم هستن، زوج هستن، ولی خب در واقع اینطوری نبوده، به یه دلیلی بالاخره عقد اینها و ازدواج اینها صحیح نبوده. خب حالا اگر یه پیشنمازی ولد شبهه باشه مشکلی نداره. پنجم این که پیشنماز باید مرد باشه. البته مرد بودن پیشنماز در صورتیه که معموم میخواد مرد باشه، یعنی مرد به مرد اقتدا میکنه ولی مرد به زن دیگه اقتدا نمیکنه. لذا میفهمم ذکوریته، اگر معموم مرد است، ان کان المعموم ذکرن او خنسا، اگر معموم مرد است امامش مرد باشه، یا اگر معموم خنسا هم باشه، چون خنسا دو احتمال داره دیگه، احتمال داره که این خنسا مرد باشه، لذا خنسا نمیتونه به زن اقتدا کنه. ولی اگر زن باشه، امامت زن برای زنها چطوری هست؟ این البته اختلافی است. امامت زن برای مردها که درست نیست، خب این که همه میدونن. امامت زن برای زنها چطوره؟ یک زنی میخواد به یک زنی اقتدا کنه، فرمودن در نماز میت اشکالی نداره. حالا شما بگید که این همه نماز گذاشتن فقط نماز اجازه ندادن، فقط نماز میت رو برای زنا گذاشتن که زن اونجا، بله به هر حال در نماز میت فرمودن که زن میتونه امامت کنه، یعنی زن نماز میت بخواند و زنها هم پشت سر او بخوانند، نه مردها، زنها هم پشت سر او به جماعت نماز میت رو بخوانند. ولی در مورد نمازهای یومیه چطور؟ که یک زنی امام جماعت بشه برای 3-4 تا زنی که مثلا تو اون منزل هستن، فرض بفرمایید آیا میتونه بشه؟ در امامت زن برای زنها اختلاف هست. خب اینجا در واقع به احتیاط واجب امام فرمودن که امام زن نیز مرد باشد به احتیاط واجب، احتیاط واجب کردن، احتیاط واجب قابل رجوع هست به شرطی که کسی دیگه فتوای به جواز داده بشه. فتوای امام خمینی رو من نگاه کردم و بعضی مراجع دیگر دیدم اونم احتیاط واجب کردن. حالا باید به اون مجتهد مراجعه کرد، شاید اجازه بدن. و شهید هم از مواردی است که اجازه میده، یعنی فتوای شهید اول این استش که فرمود تأم المرأتو مثلها، تأم یعنی امامت میکند، فاعل تأم مرأه هست، امامت میکند زن چه کسی را؟ مثل خودش را، یعنی زن برای زن میتونه امام باشه. البته گفتیم مراجعه فعلی لااقل بعضیاشون احتیاط واجب دارن، باید فتوا رو مراجعه کرد که این کار رو نکنه. ولا تأم الخنسا غیر المرأه، امامت نمیکند خنسا غیر زن را. یعنی آیا خنسا میتونه امام باشه؟ خونسا برای زن طبق نظر ایشون میتونه امام باشه. چرا؟ چون خونسا از دو حال خارج نیست، یا در واقع مرد است که خب امامتش اشکال نداره، یا در واقع زن است که خب خونسا اگر زنم باشه تازه میشه امام جماعت، میشه زن، معموم هم زنه دیگه، اونم که گفتیم اب نداره که، از هم با همین یه خط پیش گفتیم که تأم المرأة مثلها، زن امامت میکند برای مثل خودش، پس خونسا هم میتونه برای زن پیش نمازی کنه، ولی خونسا نمیتونه برای مرد پیش نمازی کنه، یا برای خونسا هم نمیتونه پیش نمازی کنه. پس چرا اینجا گفتش که تأمل خونسا غیر المرأة، لا تأم به اصطلاح لا تأم غیر المرأة، یعنی امامت نمی کند غیر مرأة را. اگر از شما بپرسیم که غیر مرأة یعنی چی، شما بگید مرد، میگیم نه این جواب ناقصه، غیر مرأه یعنی مرد و خونسا، یعنی اینطوری میشه خونسا امامت نمی کند مرد را، یعنی پیش نماز مرد نمیشه، و خونسا هم پیش نماز نمیشه برای یک خونسای دیگر. چرا؟ چون احتمال دارد که این خونسایی که جلو ایستاده واقعا زن باشه، خونسایی که پشت سر ایستاده مرد باشه، واقع قضیه، اون وقت اقتدای مرد به زن میشه، اون اشکال داره. این هم تمام شد. بعد بحث دیگر این استش که گاهی بعضی از مسائل نماز رو مراجع اختلاف نظر دارن. حالا مقلد این پیش نماز مقلد مثلا زید است، زید فتواش در نماز یه جوره ولی اون دیگری فتواش یه جور دیگه است. مثلا یکی پیش نماز از کسانی است که یا خودش مجتهده یا مقلده یک کسی است که اون شخص مثلا فرض بفرمایید که تسبیحات اربعه رو میگه 3 بار باید بگیم، ولی پیش نماز قائل به 1 بار. خب آیا این فروعات اگر با هم دیگه اختلاف داشتن میتونن یکی امام بشه یکی مأموم؟ میفرمایید لا تشترط موافقت الامام و المأموم فی الفروع، در فروعات لازم نیست که اینها موافقت داشته باشند، یعنی در جزئیات نماز لازم نیست، مثلا کسی قنوت رو واجب بدانه کسی مستحب بدانه، اب نداره بالاخره دارن قنوت میگیرن دیگه، حالا یا واجب یا مستحب. کسی مثلا فرض بفرمایید که تسبیح 3 تا تسبیح رو مستحب بدانه، یکی تسبیحات اربعه رو 3 تاشو واجب بدانه. فلا تقده المخالفه فیها، مخالفت امام با مأموم یا مأموم با امام ضرری نمیزنه به این جماعت و ضرر نمیزنه به امامت این شخص، الا ان تكون صلاه الامام باطله عند المأموم، مگر اینکه نماز امام در نزد مأموم باطل باشه. بله یه وقت از اختلاف به حدی است، یه وقت از در واجب و مستحب به این اشکال نداره. یه وقت از در حدی است که نماز امام در نزد مأموم باطل است. یعنی مأموم میاد میبینه که امام تسبیحات اربعه رو یه بار گفت. حالا اگر امام سه بار بگه ولی قائل به استحبابش باشه مشکلی نداره، امام بالاخره سه بار گفته ولی حالا معتقد بوده که یه بارش واجبه سه بارش مستحبه، ولی مأموم هم سه بار گفته معتقد بوده که این سه بار واجبه، این مقدار اب نداره چون نماز امام باطل نیست با این اعتقاد. ولی اگر امام رسما آمد تسبیحات اربعه رو یک بار گفت، اگر تسبیحات اربعه رو یک بار گفت اون وقت مأموم این یک بار رو باطل میدونه دیگه، اگه باطل بدونه اون وقت دیگه نمیتونه اقتدا بکنه. خب یا در موارد دیگری مثلا در بحث وضو مثلا امام به یک چیزی معتقد است که مأموم قبول نداره اون اعتقاده و مقلد یک مجتهد دیگری است، مثلا فرض بفرمایید و میگه که وضوی تو باطله و میدونم که امام اونطوری که باطله داره وضو میگیره، خب دیگه نمیتونه برش اقتدا بکنه. حتی برعکسش اب نداره، اگر نماز مأموم در نزد امام باطل باشه اب نداره، مثلا مأموم یه مرتبه تسبیحاتو میگه به نظر امام باطله، یه مرتبه امام داره سه مرتبه میگه، خب امام که کامل میخونه، حالا مأموم میخواد یه مرتبه بگه میخواد سه مرتبه بگه، اگر نماز مأموم باطل باشه که به امام ضرر نداره، که همه اونایی که پشت سر امام ایستادن نمازشون باطل بشه، اصلا همشون حدث سر بزنه ازش، به پیش نماز که ضرر نداره، که اونی که مضرری نستش که نماز امام اگر باطل بشه به بقیه ضرر میرسونه. اینم راجع به این مسئله. بحث دیگری نستش که کسی که نماز ناقص میخونه نباید پیش نماز بشه برای کسی که نمازش کامله، مثلا کسی که ایستاده نماز میخونه پیش نمازش هم باید ایستاده باشه. ولا یعم ناقص و صلات کامله ها، امامت نمی کند، اما معنای قصدا داره، اینجا معنای امامت کردن، هر دو در کتاب لغت آمده، اما یعم یعنی امامت نمی کند، فاعل یعم ناقص است، ناقص و صلات، ناقص و صلات امامت نمی کند، کامله ها، کامله مفعول یعم هست، یعنی امامت نمی کند ناقص کامل را، یعنی کامل از صلات را، ها برمیگرده به صلات. مثالش فالقائدو، کسی که نشسته نماز می کنه، لا یعم القائمه، امامت نمی کند شخص ایستاده را، و هاکذا و الاخر. مثلا شخصی که خوابیده نماز می کنه، مثلا مریضه خوابیده نماز می کنه، نمی تونه امامت کنه برای شخصی که نشسته نماز می کنه. حالا دو نفر مریضن، یکیشون مریض خیلی بدحال خوابیده است، یکیشون مریض به اصطلاح کمتر بدحال نشسته است، اون وقت اون کسی که خوابیده بخواد پیش نماز بشه نمیشه، ولی این نشسته اگه پیش نماز بشه اون خوابیده به این اعتقاد اقتدا کنه، یا هر دو نشسته هستن، هر دو زمینگیرن مثلا، اون اب نداره، یا هر دو به اصطلاح دراز کشیدن مثلا، هر دو به پشت دراز کشیدن، اون اب نداره، اونا مشکلی نداره. لنهی، چون که اولا روایات نهی کرده، یکی همی که نقص، به خاطر نقص یعنی نماز ناقصه دیگه، اون نماز پیش نماز ناقصه و نمیشه که ما که نمازمون کامله به نماز ناقص اقتدا کنیم. ولو عرض العجز فی الاسنا، حالا یک سوال پیش میاد که اگر اول نماز هر دوشون نمازشون خوب بوده، وسط نماز یکیشون به مشکل خورد، مثلا فرض بفرمایید که پیش نماز ایستاده بود نمازو شروع کرد ولی بعدن سرگیجه گرفت بقیه نمازشو نشسته خوند، مثلا رکعت اولو ایستاده خوند بعد میخواست برای رکعت دوم بلند شه، دید حالش خوب نیست نشست، اینجا چیکار کنیم؟ حالا ادامه بدیم، میگه که ولو عرض العجز فی الاسنا، اگر عجز و عاجز بودن از نماز یعنی نماز کامل، فی الاسنا یعنی در بین نماز اتفاق افتاد، انفرد المأموم الکامل هینه ازن، منفرد میشه یعنی فرادا میکنه نمازش رو مأمومی که نماز کامل داره، هینه ازن یعنی همون موقع که این دیگه عاجز شد. البته این لم یمکن استخلاف و بعضهم، اگر ممکن نباشد جانشین قرار دادن، فاعل یمکن استخلافو هستا، استخلاف مصدره، اگر ممکن نباشد، چی ممکن نباشد؟ جانشین قرار دادن بعضی از مأمومین، بعضهم یعنی بعضی از مأمومین، البته اگر پیش نماز در رکعت دوم نتونست بیسته، داره نشسته نمازشو میخونه، همونجا باید مأمومین یه نفر رو جلو بندازن، یعنی اون صف اولیا که وایستادن خب همشون آدمای به اصطلاح نایب پیش نماز و آدمای مثلا مهمی هستن میتونن پیش نماز کنن. خب یکی از اونها یه ذره میره جلوتر، رکعت دوم رو دیگه به او اقتدا میکنن و با او ادامه میدن. نماز هم کسی نمیشکنه البته، دوباره نمیگن اقتدا میکنن فلان، هم توجه میکنن که دیگه بعد از این پیش نماز ما این باشه. اگر امکان این داره که کسی رو جانشین قرار بدن دیگه فرادا هم نمیکنن. ولی اگر نه امکان نداره، مثلا فرض کنید که دو نفر بیشتر نیستن، فرض بفرمایید دو نفر بیشتر نیستن، خب اگه دو نفر بیشتر نیستن پیش نماز به اصطلاح وقتی که نتونست چیز کنه، اون پس نمازش دیگه نمازش طبیعتا باید فرادا بشه و فرادا بخونه. خب این یه بحث. پس شهید اول چی فرمود؟ ولا یا امو ناقص الصلاة، بله کامله ها، فالقائدو لا یا امو القائم. خب اینجا حالا عبارت شهید اول رو باید دقت کرد که اون پررنگ ها در واقع چی بوده، شاید این بعضی از کلماتش جا به جا مثلا، چون اگه بخوایم خود اون پررنگ ها رو بخوریم اینطوری میشه لا یا امو فالقائدو القائم، این نباید اینطوری باشه، باید یه تیکه های از این هم جزو کلام شهید اول باشه. خب ولا یا امو الامیو، امی هم نمیتونه امامت کنه، برای کی؟ القارعه، یعنی اینطوری بوده ولل امیو القارعه، یعنی ونه امی برای قاری، امی یعنی بی سواد، و البته صرف بی سوادی هم نیست، یه نفر ممکنه بی سواد باشه ولی نمازش کامل باشه، این نه، اون نسبت به نماز سواد داره، یعنی کسی که نسبت به نماز هم بی سواده، یعنی بی سواده نسبت به نماز اینطوری ها، و الا مثلا بالاخره هر کس نسبت به چیزی سواد داره نسبت به چیزی دیگه بی سواده، اون که نمیشه گفت. حالا این شخص در واقع بی سواد نسبت به نمازه، اون قاری یعنی با سواد، یعنی میتونه نماز بخونه، کسی که نمیتونه بیاد برای کسی که میتونه اون نمیشه، اصلا باطل نماز. خب امی کیست؟ خودشون توضیح میده، ما گفتیم امی یعنی بی سواد، البته بی سواد نسبت به نماز دیگه، و هو خودش میگه من لا یحسن قرائت الحمد و السوره، کسی که خوب قرائت نمیکنه حمد و سوره رو، یا اصلا بلد نیست یا غلط خلوت میخونه، او ابعازها، یعنی لا یحسن قرائت ابعازه، ما ابعاز عطف به حمد هست، عطف به سوره هست، یعنی لا یحسن چه چیز را؟ لا یحسن فاعلش هو است، برمیگرده به من، لا یحسن هم فعل مجهول نیست، فعل معلومه، احسن یحسن، لا یحسن یعنی نیکو انجام نمیدهد چه چیز را؟ قرائت الحمده، حمد مضاف الیه، و صورت سوره عطف به حمده، او ابعازها، یعنی لا یحسن قرائت ابعازهما، اینطوری یعنی عطف ابعاز رو عطف به خود حمد میگیریم و قرائت رو میگیریم روی این، یا اینکه حمد و سوره بلد نیست، یا حمد و سوره رو میخونه ولی قسمت هایی از حمد و سوره رو بلد نیست، ولو حرفن، ولو اینکه ولو یه حرف بلد نیست، مثلا ولز زالینش رو بلد نیست، او تشدیدن، یا یک چیزی رو باید با تشدید بگه، مثلا بگه اهدنا الصراط المستقیم، میگه اهدنا الصراط المستقیم، خب تشدید بلد نیست، او صفتم واجبه، مثلا حرکت و سکون یک صفته، صفت واجبه، مثلا باید بگه صراط الذین، میگه صراط الذین، این اشتباه میگه دیگه، حرکت رو اشتباه میگه، یا مد و کسر رو اشتباه میگه، اینا دیگه. خب اینها صفت واجب هستن، یا مثلا در بعضی از تجویدهایی که باید رعایت بکنه، بعضی تجویدها رو رعایت نکنی نماز باطل نمیشه، ولی بعضی تجویدها رو که باید رعایت بکنی، مثلا الله الصمد رو با سین میگه، یا سه میگه، سه اینطوری با سه نقطه میگه، خب اگه واقعا اینطوریه این پیش نماز رو دیگه نمیشه که چیز کنیم. و در مساجد ما هم یه وقت انسان میره پشت سر پیش نمازی نماز میخونه، اگر احساس کرد که نماز او بعضی اشتباهات و غلط ها داره، این به اصطلاح باید، خب اگر در حدی باشه غلطش که نماز او رو غلط بکنه، دیگه نمیتونه پشت سرش نماز بخونه. برای ام الامی القارعه، قاری کسی در مقابل امی است، امی یعنی نماز بلد نیست، قاری یعنی نماز بلد هست، اینطوری. و یجوز به مثلهی مع تساویه ما فی شخص المشهور، ولی امی میتونه به اصطلاح پیش نماز امی باشه. دو نفرن دوتاشون هم نمازشون غلط خلوته، اب نداره یکیشون پیش نماز بشه یکیشون پس نماز بشه، البته به شرطی که غلطشون مساوی باشه. مع تساوی حمایت مساوی باشن این دو نفر در شخص مجهول، یعنی هر دو در یک چیز گیر دارن، مثلا هر دو در، یعنی اینطوری نباشه که بگه که حالا این آقا هم نمازش یه غلطایی داره، اینم یه غلطایی داره، نه ممکنه غلطای اون با غلطای این فرق داره، اونطوری نمیشه، نه، ولی عین اون غلطی که او داره اینم داره، مثلا هر دو الله الصمد رو فقط بلد نیستن، بقیه‌شو مثلا بلدن، اون اب نداره. یا هر دو مثلا فرض بفرمایید که آخرین آیه سوره حمد رو بلد نیستن، یا اولین آیه قل هو الله رو مثلا بلد نیستن، مثلا ها، یا غلط میخونن یا یادشون نیست، خب اینا اشکال نداره چون غلطش این یکیه. اما نقصان المعموم، یعنی مجهول معموم بیشتر باشه، مجهول نقصان المعموم یعنی معموم نقصان داره، ناقصتر از اون، یعنی اون امام هم ناقصه، اون هم امیه، ولی این امیتره. اگر اون امام ما، امام امی ما سه تا غلط داره، این سی تا غلط داره، البته به شرطی که سه تا غلط این تو سی تا غلط او باشه، یعنی مثلا امام سه تا غلط داره، معموم اون سه تا غلط رو داره، یه 20 تا غلط دیگه هم داره، این اشکال نداره. ولی اگر نه، امام سه تا غلط داره، اون سه تا رو معموم بلده، یه غلطای دیگه داره، نه اون نمیشه، اون نمیشه، باید معموم نقصان داشته باشه، اون اشکال نداره. البته و عجزه ما عن تعلم لزیغ الوقت، و هر دو ما میگیم یک امی میتونه پیش نماز امی باشه، شرطش اینه که وقت کمه و اینها نمیتونن یاد بگیرن، پس در واقع سه تا شرط داره یا دو تا شرط داره. شرط اولین استش که هر دو، که گفت فی تساویه ما بی شخص المشهول، پس امی میتونه پیش نماز امی باشه به دو شرط. شرط اولین استش که هر دو در عین همون چیزی که برای دیگری بلد نیست، دیگری هم همون عیناً همونو بلد نباشه، درست شد. شرط دوم این استش که اینها نتونن، هر دو نتونن اون چیزی که بلد نیستن یاد بگیرن، چون مثلا وقت تنگ هست، یا هر دو نتونن اقتدا کنن به پیش نماز دیگه، یعنی شخص دیگری نیست، اینا دو نفرن، دو نفر، در این صورت اب نداره که به هم دیگه اقتدا بکنن. عجزه هم اینا عاجز باشن این دوتا بی سواد از یاد گرفتن اون غلطشون چون وقت کمه، و عن الاهتمام یعنی عاجز باشن از اقتدا کردن به یک شخص قاری، یعنی اونجا کسی دیگه ای نیست که اقتدا کنن که بهتر از اینا باشه. او اتم منهما، یا لااقل اگر اون طرفم بلد نیست لااقل بهتر از اینا باشه، اتم یعنی کاملتر باشه، منهما یعنی از این دوتا بی سواد، یعنی این دوتا بی سواد در صورتی میتونن به هم اقتدا کنن که پیش نماز درست حسابی نباشه، پیش نمازی هم که بهتر از اینا هست نباشه، باز خودشون بهتر از بقیه هستن، اب نداره یکی به یکی اقتدا کنه. ولو اختلف فی لم یجوز، اگر اختلاف داشته باشن این اینا حالا تو اون دو تا شرط رو داره میگه که حالا اگر یکی از اون دو شرط نبود، ولو اختلف اینا، اگر این دو تا امی اختلاف داشتن، فاعل اختلاف و الف، ضمیر الفش فاعلشه، برمیگرده به اون دو تا امی که یکیش پیش نماز یکیش پس نماز. ولو اختلف، اگر دو تا امی با هم اختلاف دارن، فی در مجهولشون، یعنی فیه برمیگرده به مجهول، مثلا یکیشون یه آیه از حمد بلد نیست، یکیشون یه آیه از قل هو الله بلد نیست، خب اینا مثل هم نیستن، اینا نمیتونن پیش نمازی بکنن. لم یجوز یعنی جایز نیست، این لم یجزه هم میتونیم بخونیم، ولی چون الان بحث یجوز و لا یجوز و لا یعمه هست، اینا لم یجوز جازه یجوز و لم یجوز، یعنی بگیم که جایز نیست، آخه اونجا بالا گفتش که و یجوز و، هی میگیم یجوز و لا یجوز، اینجا هم بگیم لم یجوز یعنی جایز نیست. و این نقص قدر مجهول الامام، اگرچه مقداری که امام بلد نیست کمتره، با این حال نمیشه، امام مثلا فرض بفرمایید که یه آیه از سوره حمد بلد نیست، ولی معموم هم به اصطلاح یا آیه از سوره حمد بلد نیست، اون آیه آخرش، حالا امام فقط اول حمد بلد نیست، معموم آخر حمد بلد نیست، پس اینا مشهوره، اینا یکی نیست. تازه معموم بیشتر هم بلد نیست، مثلا ذکر رکوع هم غلط میگه، مثلا فرض کن قل هو الله هم همش با غلط میگه. با این حال که مجهول امام کمتره و امام مثلا یه چیز بلد نیست، ولی معموم ما سه چیز بلد نیست، ولی این معموم نمیتونه اقتدا کنه به این امام. چرا؟ چون اون مورد با هم اختلاف داره. اونی که امام بلد نیست معموم بلده، نه اون نمیشه. ولی اگر غلطایی که امام داره همونها رو معموم هم داره و بیشتر، اون اب نداره. مثلا امام آیه اول هم دو بلد نیست، مثلا یا آیه دومشو، معموم اونی که امام بلد نیست اونم بلد نیست، چیزای دیگه هم بلد نیست، خب اون اشکال نداره. بعدیشون میفرماید که پس اگر اختلاف داشته باشن در اون مجهول جایز نیست، اگرچه کمتر باشه مقدار مجهول امام، ولی باز نمیشه اقتدا کرد. الا اینکه الا ان یقتدی جاهل الاول به جاهل الاخر، مگر اینکه کسی که جاهل به اول قرائت هست اقتدا کند به کسی که جاهل به آخر قرائت هست. مثلا کسی فرض کنید تو حمدش مشکل داره، جاهل به حمد، این اقتدا میکنه به یه آقایی که حمدش خوبه، حمدو تمرین کرده، عالی بلده، ولی اون آقا پیش نمازی که من بهش اقتدا کردم قل هو الله بلد نیست، تو قل هو اللهش غلطه، ولی من قل هو اللهم خوبه. خب اینجا گفتیم نباید اقتدا کنیم دیگه، ولی یه مورد استثناست، اینجایی که غلط او به اصطلاح هنوز بعده، غلط او بعدن میاد، فعلا داره درست میخونه. خب من که جاهل اول هستم اقتدا میکنم به این آقا، این که جاهل اول نیست، نه اول حمدو که بلده، حمدو بخونه. او کیه؟ او جاهل آخره، او آخر قرائت رو بلد نیست، اب نداره، به اونجا که رسید من در واقع چکار میکنم؟ فرادا میکنم. پس اینطوری شد، فرض مسئله اینه، یه آقای حمدش خوبه، قل هو اللهش بده، بنده هم که میخوام به او اقتدا کنم حمدم بده، حمدو بلد نیستم، ولی قل هو اللهم خوبه، اب نداره، اقتدا میکنم منتظرم. او بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین حمدو میخونه، حمدش که خوبه دیگه، تا میگه ولذالین، حالا میخواد قل هو الله بخونه، خب قل هو اللهش غلطه دیگه، من قل هو الله رو خوب بلدم، از اینجا به بعد من دیگه جدا میشم از او، من میگم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد، دیگه اینجا به بعد من نمازم از او جدا میشه، پس یه خورداشو به جماعت خوندم، اینم اب نداره. الا ان یقتدی جاهل الاول به جاهل الاخر، اقتدا بکند کسی که جاهل اول نماز یا اول قرائته به جاهل آخر قرائت. البته این رو ما به قرائت زدیم چون الان بحث قرائت و اینا بود دیگه، لا یحسن القرائه و اینها، ولی خب جاهای دیگه هم هست، مثلا فرض بفرمایید که یه آقای حمد و سورش خوبه، تشهد بلد نیست، خب من حمد و سورم خوب نیست، غلطهایی دارم، تشهد بلدم، خب تا رکعت دوم مشکلی نداره، من به این اقتدا میکنم تا تشهد رکعت دوم. به تشهد که رسید او نمیتونه تشهد رو بخونه، یعنی غلط خلوت میخونه، من تشهد خودم میخونم اونجا به بعد، یعنی از هر جای نماز من که او دیگه بلد نیست من بلدم از او جدا میشم، اینم اشکالی نداره. پس ببینید صورت ها مسئله های مختلفی شد، اجمالش این استش که یعنی این دو تا شرط دیگه، دو تا شرط، یک شرطش این شد که اون عین مجهولشون یکی باشه، این یه شرط، و یک شرط دیگه هم این بود که خب عاجز از تعلم باشن که اونا، اون وقت اون عین مجهولشون یکی باشه، اون وقتی که این مسائل رو به دنبال آورد، یا پیش نماز ما بیشتر از پس نماز بلد باشه، این پیش نماز ما غلط داره ولی غلطش کمه، این معموم غلطش زیاده، منتها غلطهایی که پیش نماز داره همونا رو معموم ما هم داره و بیشتر داره، اون دیگه اشکالی نداره. خب اینم یه صورت، لذا میفرماید مگر اینکه اقتدا کند کسی که جاهل اول قرائت هست، مثلا کسی که حمد و بلد نیست، اقتدا میکند به کسی که جاهل آخر قرائت هست، مثلا سوره بلد نیست، ثم ینفرد و ان، سپس جدا میشود این معموم از اون امام بعد تمام معلومه، بعد از تمام شدن اون چیزی که او بلده، بعد از تمام شدن مثلا حمدش از او جدا میشه. باز میفرماید که بلا یعم المعوف و معوف اللسان از سعیه، کسی که زبانش معیوب است. معوف از آفت میاد دیگه، بله، یعنی زبانش معیوب است، معیوف بوده به اصطلاح، معیوف بوده از عوفه، آفه، حمزه وافه، آفه یعوف و مثل قال یقول و قائل میشه آف، مقول میشه به اصطلاح معوف، این میشه آفه یعوف و معوف. خب زبانش در واقع لکنت مثلا داره، آفتی تو زبانشه، معیوبه و مثلا یه کلمه رو دوبار سوار هی میگه، خب لکنت داشته باشه اینطوری میشه. اون وقت انواع و اقسام آفت در زبان هست که حالا ما کاری به اون نداریم، مثلا صداش خیلی بمه طوری که کلمات تشخیص داده نمیشه، به قدری تو دماغی میگه که کلمات به هم میریزه به اصطلاح. خب این معیوبه دیگه، معیوب اللسان نمیتونه امامت کنه. بحث دیگه این هستش که اگر امام بین نماز فهمید که مأموم بین نماز فهمید که امام اهلیت نداره، ولو تبین للمأموم عدم الاهلیه للامامه، فهمید که تبین فاعلش عدمه هستا، روشن شد برای مأموم چی؟ عدم صلاحیت برای امامت، فهمید که امامش صلاحیت نداره. به حدثن مثلا فرض کنید که امام حدثی ازش سر زده، مثلا فرض کنید، و حالا یا امام میدونه یا نمیدونه مثلا، ولی خب مأموم متوجه شد. او فسخن، یا بین نماز فهمید یادش افتاد که این آقا که پشت سرش نماز بخونیم همون آقای نبود که مثلا با هم اون تو اون دادگاه مثلا چی بود فلان بود، فهمید که این آدم نابابی بوده، الان هم پیش نماز خودش رو جا زده، به فسخن. او کفرن، گفتش که اصلا اینو من میشناسم، اون فلان جا اصلا پدرش یهودیه و اصلا خودش هم یهودیه، این آمده حالا در مثلا در پایین شهر داره نماز میخونه، مثلا در فلان شهر این از یهودیای اونجاست، حالا آمده اینجا خودش رو جا زده مثلا، یهو فهمید. خب بین نماز انفرد من حین العلم، از اون موقع به بعد نمازشو دیگه جدا میکنه. حالا انفرد من حین العلم قرائتو چیکار کنه؟ مثلا وسط حمد فهمید، از اول حمد بخونه، از وسط حمد بخونه، میگه حکم القراءه هنا حکم فل استنابه، میگه حکمش یه صفحه بعد میگیم که بحث استنابه هست، اونجا میگیم که در نایب گرفتن چیکار بکنن، اینکه قرائتش رو از اول بخونه یا از وسط یا چیکار بکنه، بعدش میاد. اینو یادمون باشه، انشالله که در صفحه بعد خوندیم، این بحث به همون مربوط میشه. ولو تبین له ذالک بعد الفراغ، اگر روشن بشه برای او ذالک، ذالک یعنی عدم اهلیت، اون وقت فاعل تبین از ذالکه، اگر روشن شد این مسئله یعنی همون عدم اهلیت، بعد الفراغ یعنی بعد از اینکه نمازش تمام شد، فلا اعادت علی الاسه، اعاده دیگه نداره للامتصال. و قیل یعید و فی الوقت، قیل گفته که باید در وقت اعاده کنه، در خارج وقت اشکال نداره، لفوات شرط، چون شرط نماز اینجا نیست، شرط نماز صلاحیت امام، عدالت امام، مسلمون بودن امام، اینکه امام مسلمون نیست که مثلا فوت شرط، پس بالای فوات و شرط بنویسید صلاحیت امام، یعنی شرط به اصطلاح نماز و شرط صحت نماز این استش که امام جماعت ما عادل باشه، اینجا فوت شده. و هو ممنوع، ما میگیم که نه، این حرف قیل ممنوعه، حرف قیل درست نیست، یعنی وقیل و هو ممنوع، یعنی میگیم حرف قیل ممنوعه. چرا؟ چون میگیم که شرط صحت نماز شرط ظاهریه، یعنی همین که گمان میکرده امام عادل همین بسه، لازم نیست واقعا عادل باشه. لذا شما اگر یک عمر پشت سر کسی نماز بخونید بعد بفهمید که این یهودی بوده، نمازهای شما همش درسته، شرط واقعی نیست که، یعنی ظاهرا باید عادل باشه، شما هم که خب نمیدونستید که این عادل نیست. معن ذلک، یعنی اگر این حرف درست باشه، لو تمه، یعنی اگر این حرف قیل درست باشه که شرط نماز نیست، لو تمه یعنی اگر کامل باشه، لوجبت الاعاده خارجه و ایزن، واجب است اعاده کند در خارج وقتم. یعنی به غیر میگیم که شما میگید شرط نماز نیست، خب اگه شرط نباشه خارج نمازم فهمید باید اعاده کنه، در حالی که شما میگید خارج وقت دیگه قضا نداره، ما میگیم اصلا نه داخل وقت اعاده داره و نه خارج وقت قضا داره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.